ساعت 5 عصر در ایران، سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. پارلمان اروپا طرح اسکان پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تصویب کرد. بر اساس یک نظرسنجی جدید، بیشتر ایرانی ها از توافق هسته‌ای حمایت می کنند. نخست وزیر عراق 10 مقام بلند پایه دولتی را از کار برکنار کرد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. پارلمان اروپا طرح پیشنهادی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا را برای اسکان 160 هزار پناهجو و مهاجر در اتحادیه اروپا تصویب کرد. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 432 نماینده به این طرح رأی مثبت و 142 نماینده هم رأی منفی دادند. اجرای مصوبه‌های پارلمان اروپا برای کشورهای عضو الزامی نیست. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار برگزاری کنفرانسی بین المللی برای پایان دادن به بحران اخیر پناهجویان شدند. قرار است وزرای کشور 28 عضو اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در جلسه اضطراری موضوع اسکان پناهجویان را بررسی کنند. بر اساس نظرسنجی جدید، از 1000 تن از شهروندان ایران، 76% ایرانی ها از توافق هسته‌ای حمایت می کنند. 56% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از پذیرش محدودیت فعالیت های هسته‌ای بی اطلاع اند. 77% هم فکر می کنند لغو تحریم ها پیش از تایید انجام تعهدات ایران عملی خواهد شد. این نظرسنجی توسط دانشگاه مریلند آمریکا و مؤسسه نظرسنجی ایران پول در کانادا و طی روزهای 17 تا 27 مرداد انجام گرفته است. در بخشی از گزارش مربوط به این نظرسنجی گفته می شود تعداد زیادی از مردم فکر می کنند همه تحریم های اقتصادی یکجا و به سرعت لغو خواهند شد، در حالی که تنها تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران لغو خواهند شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق 123 نفر از معاونان وزرا و مدیران اداره های دولتی را از کار برکنار کرد. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده ذکر شده است که این عده بازنشسته خواهند شد یا رتبه‌شان تغییر می‌کند. العبادی ماه گذشته در پی تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی اعلام کرد که ساختار دولت را تغییر خواهد داد. در نخستین مرحله او 3 معاون رئیس جمهور، 3 معاون نخست وزیر و 1/3 از کابینه را از ساختار حکومتی عراق حذف کرد. تا کنون 10 نفر از مقامات ارشد دولتی از جمله نوری المالکی نخست وزیر سابق اخراج شده یا از اختیارات آنان کاسته شده است. معاون صدر اعظم آلمان از ورود 450 هزار مهاجر و پناهجو به این کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته زیگمار گابریل تنها در ماه گذشته 105 هزار نفر و در 10 روز اخیر 37 هزار پناهجو وارد آلمان شدند. آقای گابریل در این حال طرح کمیسیون اروپا برای اسکان 160 هزار مهاجر و پناهجو در کشورهای عضو را مثبت ولی ناکافی دانسته و آن را به قطره‌ای در دریا تشبیه کرده است. و سرانجام این که دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از ممنوعیت رفت آمد شبانه کامیون‌های ایرانی در برخی از مناطق مرزی ترکیه خبر داده است. به گفته سید جلال ابراهیمی مرز اسم دره و سرو برای رفت آمد کامیون‌ها ناامن است و در منطقه هاک‌کاری نیز ممنوعیت رفت آمد شبانه برقرار شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای ابراهیمی نوشته است که جاده اصلی مرز بازرگان از طرف دولت ترکیه محافظت می شود. به گفته او پیش از این روزانه حدود 300 کامیون از مرز بازرگان عبور می کردند. در ادامه از شما دعوت می کنم شنونده برنامه 5 عصر باشید.
خانم آقایون، ما یه هفته نبودیم، آسمون به زمین نیومد، ولی یه مسئله همین که برگشتم مثل پت خورد تو سرم، برای همین من سریع میرم سراغش. آقا بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی ایران 657 نفر تنها در 4 ماه نخست سال 94 در اثر حوادث حین کار جان خودشون از دست دادن. 675 نفر تو 4 ماه کارگر سر کار کشته شدند. انگار مثلا مصر باستان ایران الان. رقمی که نسبت به مثلا مدت مشابه سال قبل 4% افزایش داشته بر اساس این آمار که خبرگزاری ایلنا هم چاپ کرده به نقل از سازمان پزشکی قانونی. توی این مدت 10109 نفر مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردن که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.4% رشد داشته. چه خبره تو مملکت که کارگرا دارن بیشتر کشته میشن سر کار؟ من نمیدونم. مهدی کوهستانی نژاد، کارشناس مسائل کارگری، در این رابطه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که این آمار میتونه بسیار بیشتر از این باشه. خیلی از کارگرها از ترس اخراج پس از مصدومیت به پزشکی قانونی مراجعه نمی کنند و همچنین بسیاری از آمارهای مربوط به حوادث کارگری از سوی مسئولان و پزشکی قانونی رسانه‌ای نمیشه. آقای کوهستانی نژاد همچنین با اشاره به قوانین کار در کشور پیشرفته البته به کمپین گفت که قوانینی وجود داره که به کارگر میگه اگه حس میکنی انجام کاری برات خطرناکه انجام نده. کارفرما هم حق نداره شما رو اخراج یا جریمه کنه. ما حتی به هیچ وجه در ایران قوانین نداریم که به کارگر اجازه بده که اگه خطری احساس میکنه اون کار رو انجام نده. اگه احساس میکنه اصلا دستگاه خرابه نمیتونه باش کار کنه، بگه آقا من نمی کنم و اینا، ما این قوانین نداریم اصلا. اگه اطاعت نکنه امکان توبیخ، جریمه و اخراج وجود داره تو اون کشوری که ادعا اولدروم بولدروم که آقا ما حق کارگر، ما مستضعفین رو اومدیم اینجا کوخنژین ها رو فلان کنیم بسار کنیم، کارگر توبیخ میشه اگه بگه آقا این کار خطرناکه، من از اینجا مثلا نمیرم از اینجا بالا، یا از اینجا نمیپرم برم، نمیرم تو اون چاله مثلا، این اخراج میشه. ولی این قانون تو کشور استکبار مستکبرین کافران و داستانهای آمریکا اینجوری که ما جسیم وجود داره. آقا کشته شدن کارگران به این تعداد اینجوری زیاد غم انگیزه، اصلا یه دونش غم انگیزه، چه برسه به این تعداد. مگه چی داریم میسازین؟ اهرام ثلاثه ابوالهول مگه داریم میسازین تو ایران؟ آقا اگه کار خطرناکی ملت نکنید آقا. نه چرا کار آقا جان کار خطرناک نکنید. بنده الان که اصلا اینو فهمیدم که این حق و این قانون وجود داره که کسی اگر کار خطرناک کرد میتونه اون کار رو انجام نده، همین الان این کار رو ترک میکنم، همین اجرای این برنامه رو، چون این حرفا رو زدن و این برنامه رو ساختن هم کم خطرناک نیست. خداحافظ شما، امیدوارم که وقتتون بخیر، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. بنده میرم تا 30 ثانیه دیگه که به خاطر غم نان دوباره برمیگردم با اجرای برنامه خطرناک پنج عصر در ساعت پنج عصر. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تهیه کننده این برنامه است. کمپین مرکزیه برای خبررسانی در مورد مسائل حقوق بشری در ایران. اگه براتون جالبه که بدونید آقا حقتون، حق بچه محلاتون رو کجا چجوری خدای نگرده خوردن بردن و اینا، برید به وبسایت کمپین www.com iranhumanrights.org. آدمای باحالی هستن، نه به خاطر اینکه تو کار حقوق بشر، نه به خاطر اینکه این برنامه رو تهیه میکنن، آدمای باحالی هستن. سلام، من کامبیز حسینی، این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما آخر این برنامه آهنگ هفته رو از The Weeknd میشنوید با عنوان Can't Feel My Face. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm. خب میرسیم به اخبار هفته از روی شماره یک. آیت الله خامنه‌ای گفت که صهیونیست ها 25 سال آینده رو نمیبینن، یعنی اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، نابود میشه اینها. یکی بره بشه آقا فال میگیری آینده میگی، دمت گرم، بگه آقا 25 سال آینده رو قرار خودت ببینی ولی اونا نبینن، یا خودت هم نمیبینی اونا هم نمیبینن، یا چجوری داستان. یکی کیم وسط هست کیم نیست. بعدش ناقلا میدونی امکان داره تا 25 سال دیگه به ملکوت اعلی بپیوندی، یه چیری همینجوری تو تاریکی میندازی که گرفت گرفت نگرفتم، کی مرده حالا، کی زنده ثابت کنه حالا، کی تو چی گفتی که گفتی ها؟ این رهبریت، این سیاست، اگه اینه منم هستم.
خبر بعدی،
آیت الله بروجردی گفت زنان میتوانند کاندیدای خبرگان شوند. یه بار دیگه، آیت الله بروجردی گفت زنان می توانند کاندیدای خبرگان شوند. یکی برش بگه آقا همون مجلس خبرگان هم صلاحیت کاندیداهای زنان خبرگان رو تایید نخواهد کرد. نه اصلا چه کاریه اینو کسی بهش نگه، ولی اگه گزارش افتاد بین آقای بروجردی همونجا جلوش وایش 30 ثانیه تو چشاش نگاه کن و برگرد برو، هیچی نگه. آیت الله خامنه‌ای در مورد سیاست‌های جدید فضای مجازی ایران گفت لازمه حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی، تمرکز در تصمیم‌گیری، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری و تعارض است. یکی بره بهش بگه استاد محترم منظورت از حضور فعال استراتژی جنگیدن با مردمه دیگه، اینجوری که شما داری تاکتیک جنگی چیدی همین برو میده. تمرکز در تصمیم گیری تیپ دو پشت خاکریز، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان، تک تیر اندازا بزنن یا زهرا، هماهنگی میان دستگاه ها، توپخانه گرا بده، پرهیز از موازی کاری و تعارض. آتش. خب من خبری رو از تیتر خبری رو از خبرگزاری ایلنا میخونم براتون که منتشر کرده در این هفته. واردات 6 تن الاغ در دولت دهم چاپ کرده خبرگزاری ایلنا. بریم ببینیم ملت. یکی بره به دولت دهم بگه آقا از کجا آوردی این همه الاغ رو؟ بچم الاغ مگه به تن حساب میکنه؟ مگه اگه دولت الاغ تنی میخرن، تنی وارد میکنن؟ من نمیدونم. بعدش هم این همه الاغ شما از کجا آوردین؟ چه جور الاغی هستن؟ چون الاغ داریم تا الاغ، میدونی چه الاغی هستن که خیلی الاغن؟ از چه الاغی هستن؟ بله شنوندگان عزیز به من اشاره میکنن که دارم مبتذل میشم، برای همین من خبر الاغ رو تمام میکنم. بریم خبر بعدی. آیت الله خامنه ای درس گفتن که در سال 88 از حق الناس و رأی مردم دفاع کردیم، یعنی زدن کشتن مردم رو فلان کردن اینا، گفتن ما از حق و ناس دفاع کردیم از سال 88 در انتخابات که ملت میگفتن رأی من کو. ایشون فکر میکنن که داشتن از حق و ناس دفاع میکردن، اینجوری گفتن هفته پیش. یکی بره آقا یک کیلو زرشک خوب اعلا ببره بده به بیت براش آب زرشک درست کنن، خسته شده بیچاره انقدر دفاع کرده از حق و ناس، گناه داره آب زرشک بخوره یه ذره. خانم حوری گلستانی مادر بهنود رمضانی گفت، بهنود رمضانی اگه یادتون باشه دانشجوی مکانیک بود که در اعتراضات جنبش سب چهارشنبه سوری سال 89 بر اساس ضربات باتوم نیروهای بسیج در میدان نارمک کشته شد. مادرشون خانم حوری گلستانی گفت هفته پیش که من سوالم از آیت الله آملی لاریجانی و همچنین از رئیس جمهور آقای روحانی اینه که وقتی میگویند احکام ما بر اساس احکام صریح اسلام تنظیم می شود و مبنای اسلامی دارد، چرا در مورد فرزندان ما و کشته شدگان 88 و بعد از آن این احکام و نظر اسلام رعایت نمی شود؟ یکی بره بهش بگه چون آقای خامنه ای میگن که اون موقع داشتن از حق الناس دفاع میکردن. من هنوز از این داستان عصبانی. Nothing's color across the desert, nothing's alive. What does the black dot know that I have not cracked with my mind? Nothing's color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's alive. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه یه چیزی هست در زندگی آقا به نام فرصت، یعنی موقعیتی که باعث میشه ما یه چیزی رو تغییر بدیم و از یه نقطه بریم به نقطه دیگه، یه چیزی که دنبالش هستیم و تا به دستش میاریم باید ازش استفاده کنیم. مثلا همین علاقه مردم الان به توافق هست، این که یک دلیل عمدهش این بود که مثل یک فرصت بهش نگاه میکردن، مثل فرصت برداشته شدن تحریم ها، فرصت برای ارزونی، فرصت برای کمتر دعوا کردن با دنیا، نمیدونم از دیوار سفارت بالا نرفتن، ارزونی دلار، چیزای اینجوری. حالا مثلا تمام این حرفایی که من زدم، ما به همین ارزونی دلار میچسبیم ها و میپرسیم از آقای طیب نیا وزیر اقتصاد که آقا از وضع دلار بعد از توافق هسته‌ای چه خبر؟
از وزارت اقتصاد پیگیر شدیم.
علت بالا رفتن دلار تو این چند وقت شد؟
اینو بذارید برای فرصت دیگه این سال.
چی شده؟ گفت آقای طیب نیا گفتن این بذارید برای کی؟
اینو بذارید برای فرصت دیگه.
برای فرصت دیگه. الان ما تو خود فرصت دیگه هستیم آقای محترم. فرصت دیگه یعنی کی؟ اگه با توافق هسته‌ای هم دلار بره بالا، بالاخره باید یه توضیح باشه براش ها. فرمانده نیروی هوافضای سپاه سردار دهقان توضیح بدن در مورد این فرصت. فرصت
انتخاب گزینه نظام از سوی آمریکا، یعنی انتخاب راهی که انتهایش اسارت و قربانی شدن بیشمار سربازان آمریکایی و از بین رفتن کل منافع و موقعیت‌های آمریکا در منطقه و به خطر افتادن موجودیت رژیم صهیونیستی و حتی به خطر افتادن منافع آمریکا در خود آمریکا خواهد.
گزینه نظامی چی میگی تو؟ من نمی‌دونم. الان فرصتی ایجاد شده برای گزینه صلح، نه گزینه نظامی. آمریکا هم که راهش مشخص کرده آیه سردار، بر همین هم توافق هسته‌ای رو با ایران امضا کرده که یه فرصتی ایجاد بشه که این تهدید کردن ها نباشه، اینجور شاخشونه کشیدن ها رو باید گذاشت برای فرصتی دیگه آیه سردار، مثل همون قیمت دلار. هرچند مفهوم فرصت رو هیچ کسی در دنیا مثل آقای خامنه ای نمیتونه توضیح بده. ببینیم این فرصت و لبخندی که توافق هسته‌ای روی صورت مردم ایجاد کرده از نگاه آقای رهبر یعنی چی.
با لبخند دشمن، با احیانا یک مساعدت کوتاه مدت دشمن در یه امری، در یه مسئلهی، حالا یه فرض کنید مساعدتی هم در یک جا کرد، یه همراهی هم کرد، یک کلمه حرفی هم احیانا که خیلی هم بعیده به نفع جمهوری اسلامی بر زبان آورد، به این حرف ها ما فریب نخوریم. بدانیم دشمن چه کار میخواد بکنه.
دشمن اومده پشت دیوار نشسته، میگه بیا دستش هم دراز کرده، میگی طرف مساعدت کرد و همراهی هم کرد، باز هم ممکنه گول بخوری. پس شما کی گول نمیخوری؟ تو که همش در حال یا گول خوردنی یا نگران گول خوردنی. طرف دو دستی اومده گوشه تو سینی، بازم فکر میکنی داری فریب میخوری؟ خب شما که فکر میکنی همیشه داری گول میخوری، بیا مثلا مالتو صفت نگه دار، گول نخوری، همسایتو دزد نکن. حالا اگه فقط رهبر بود که خوب بود، مثلا میگفتم خب آقا تکلیفش مشخص. اینم از شرکت‌های خودروسازی که وقتی مردم میگن نمیخوان خودروی بی کیفیت بخرن، کاهش قیمت رو به فرصتی دیگه موکول میکنند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت:
ما فکر میکنیم که اگر خودروسازا قیمتاشون رو ثابت نگه دارن، عملا یعنی کاهش قیمت دارم.
یعنی کاهش قیمت خودرو هم به فرصت دیگری موکول شد، مثل کاهش قیمت دلار، چون الان ثابت نگه داشتن قیمت یعنی همون کاهش قیمت. و این البته مثل همون حرف فرمانده سپاهه که حرفشون دقیقاً مثل قبل از مذاکرات و توافقه و مردم همین که وضع کنونی مثل قبل از توافق باشه مثلا باید خوشحال باشن. الان وضع چجوریه؟ مثل قبل از توافق همه خوشحال و بشکم بزنیم و این خودش یعنی حرکت رو به جلو. مثلا اگر فکر میکردید که توافق هسته‌ای فرصتی فراهم میکنه که شورای نگهبان هم برای انتخابات مجلس فقط نظارت کنه، نه کل پروسه رو با نام نظارت استصوابی منهدم کنه به نفع خودش، اون هم اشتباه فکر میکردید، چون اون برای فرصت دیگه است. من نمیگم، احمد
بنابراین نظارت استصوابی یک قانون هست، همه مجریان قانون باید به قانون احترام بگذارند و ایستادن و مقابله با این اصل قانونی حاشیه سازی بی حاصل است.
بله، ظاهراً باید برداشته شدن نظارت استصوابی رو هم به فرصت دیگری موکول کرد، اما حالا که از دلار گرفته تا قیمت خودرو و نظارت استصوابی و دشمن و فریب و داستان، اینا همه رو باید به فرصت دیگری موکول کرد. چه مسئله دیگه باقی میمونه؟ مثلا مسئله پوشش زنان چی میشه؟ فرصت پرداختن به این موضوع کجاست و کی است؟ نمیشه از این فرصتی که بعد از توافق هستی به وجود اومده یه ذره مردم هم به حال خودشون گذاشت؟ آیا میشه یا نمیشه؟ مثلا از آقای سردار منتظر المهدی بپرسیم، سخنگوی پلیس، فرصت شما.
سوار بر قطار زمان شویم و نگاهی گذرا به زمانی نه چندان دور، حدود 100 سال پیش به کشورمون بیاندازیم. در آن زمان هم محدودیت‌هایی برای تردد مردانمون در جامعه بودش و اعلام می‌شدش که هر کس که با لنگ یا زیر شلوالی در انظار عمومی تردد کند جریمه می‌شد.
زیر شلوالی چیه؟ زیر شلواری اولا. زیر شلوالی کجاست؟ ما فکر کنم یه چیزی هم بدهکارم بشیم. همین بهتر که اصلا بیایم کلا طرح این موضوعات بندازیم به یه فرصت دیگه ملت، چون به جای اینکه حالا با قطار زمان چند سال برن جلو، طرف میگه با قطار زمان بیایم 100 سال بریم عقب تو زمان قاجار. هرچند بین دوره قاجار و چند سال گذشته از جهت به باد دادن منابع کشور یه مشابهات فلانی میشه پیدا کرد، مثل مسئله معامله کردن حکومتی ها با شرکت های خارجی و به باد دادن منابع کشور، که البته برای یه عده فرصته و برای بعضی دیگه یه تجربه تلخ. البته این مطلب مهم آقای جهانگیری معاون رئیس جمهوری میفرمایند.
یک مطلب مهمی هم به شرکت های خارجی و شرکت های داخلی میگم، ما با طرف های خارجی باید شفاف عمل بکنیم. دوستان عزیز، تجربه تلخ ما اینه که غیر شفاف عمل کردن به بهانه تحریم دور زدن منابع کشور برباد میره. یه عده دلال را میفتن وسط، من میتونم این کار جوش بدم، من میتونم این کار بکنم، این درصد به من بده. شرکت خارجی که بخواد با دلال با ایرانیا کار بکنه باید بدونه در ایران میره در بلکلیست.
میره ایران کجا میره؟
میره در بلکلیست.
بله، اگرچه این که به بهانه تحریم چه کسانی منابع کشور رو برباد دادن رو هم باید به فرصت دیگری واگذار کرد. البته ما که نه، قوه قضاییه رو میگم که کلا آقا هر چی مربوط به دل دزدی، اختلاس دونه درشته و فامیلا و بچهای فامیل هم کلاسای قدیمی بوده رو گوشت تو سبد یه فرصت دیگه و کلا موضوع جوش و جوش دادن و جوشکاری رو تبدیل کرده به یکی از فرصت‌هایی که یه شبه یه پراید رو تبدیل به پورش می‌کنه. البته ما میگیم پورش، تو ایران بهش میگن پورشه. یه پراید رو تبدیل می‌کنه به پورشه و خونه نارمک رو تبدیل می‌کنه به خونه تورنتو. و از این فرصت‌ها البته مردم عادی که دنبال فرصت‌های معمولی هستن که زندگیشون رو بچرخونن نصیبی ندارند. هر وقت هم میپرسن که آقا پس اون فرصتی که قرار بود نصیب ما بود چی میشه، میشنوند که بله، شاید در فرصتی دیگر. میرسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته درباره این گفته سید علی خامنه ای رهبر ایرانه که گفت شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا چنین نهادی با اسمها و عناوین متفاوت وجود دارد. این سخن آقای خامنه ای در واقع جوابی بود به حسن روحانی که پیشتر گفته بود که شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند و ارجاع داده بود به قانون اساسی که باید بر اساس آن توجه و عمل شود. اما حرف آخر این هفته در مورد کسی است که همیشه حرف آخر را میزند و حالا برای اثبات حقانیت شورای نگهبان متوسل به کشورهای دیگه شده که بله در دیگر کشورها هم یک چیزی مثل شورای نگهبان وجود داره. صرف نظر از نقش شورای نگهبان که حالا چشم یا دسته یا هر چیز دیگه، خوب آقای خامنه ای که به کشورهای دیگه نگاه کرده که چی دارن چی ندارن، میگفتن کدوم کشوری در دنیا که یه رهبر داشته که در مورد همه چیز حرف اول و آخر رو بزنه، کدوم کشور جهانه که اصلا احمد جنتی داشته باشه، کدوم کشور جهانه که رئیس نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و تبلیغات و زدازیما و قوه قضاییه و هزار جای دیگه رو رهبر تعیین بکنه و از مسئله هسته‌ای بگیر تا دروس دانشگاهی، پوشش زنان و برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، داد، کتاب، ورزش، تاریخ، فلسفه و هر چیزی که شما فکرشو بکنه خودشو صاحب نظر بدونه که هیچ تمایزی حکم حکومتی صادر کنه. کدوم کشور؟ حرف آخر این هفته اینه که آقای خامنه‌ای که میگن شورای نگهبان در کشور دیگه هم یه جورایی وجود داره، خب خوب نگاه میکردن که در کشور دیگه قانون اساسی یک کشور حرف آخر رو میزنه و برای هر پستی یه دوره‌ای وجود داره، نه اینکه مادام العمر باشه. و اگر مادام العمر باشه، شورای نگهبان هم داشته باشه، رئیس جمهورش اجازه بوق زدن نداشته باشه، اون موقع هیچ نمونه و بدیل دیگه‌ای نداره جز مثلا ایران و چند کره شمالی و مثلا چند کشور مشابه اینجوری. حرف آخر آقا این هفته اینه، خوب آقای خامنه‌ای بیان اسم اون کشورایی که مد نظرشون بوده بگن تا ما ببینیم کجای دنیا به جای مردم 12 نظر انتصابی رهبر مادام العمر میشن چشم نظام اون کشور. حتی اقلش اینه که آقا تاریخ جغرافی ما هم در این برنامه یه مقداری بهتر میشه. بفرمایید، بگید دیگه، بفرمایید، بگید این اصلا ما این میکروفون رو میدیم دست شما، بگید کدوم کشورو بفرمایید. من اصلا دیگه هیچی نمیگم و به جاش موزیک پخش میکنم. اصلا من هیچی دیگه نمیگم. The Weeknd Can't Feel My Face آهنگ این هفته ماست. بیا والا. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. She told me don't worry. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary, when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. She told me you'll never be in love. Oh, oh. تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 رو شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه‌ها 5 دقیقه بعد از 5 تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. تا هفته دیگه، آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باشید.